أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالی بود که به مرحوم آقای خویی شده بود که استصحاب عدم جعل حرمت معارض هست با استصحاب عدم جعل حلیت، با توجه به علم اجمالی که یکی از این دو جعل شده. مرحوم آقای خویی در جواب یک جواب نقضی دادن، فرمودن این اشکال اختصاص به اینجا نداره، هر فقیهی بعد از استنباط احکام علم اجمالی پیدا میکنه که مفاد یکی از این ادله و اصول که به استناد اونها فتوا داده خلاف واقعه. نمیشه که همه این احادیث و همه این اصول که چه بسا ظن خلافشون هست، همه اینها ما احتمال بدیم مطابقه با واقع. بالاخره علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از اینها خلاف واقع، در حالی که هیچ کس شبهه نکرده در فتوای طبق امارات و اصول. معلوم میشه این علم اجمالی به خلاف مضر نیست. این فرمایش های خویی ناتمامه، چون که فتوا به حکم ظاهری که اشکال نداره، فتوا طبق اصل براءت، فتوا طبق اصالت الاحتیاط، این فتوا به حکم ظاهری است. فقیه نسبت به واجده یلمنی فی صوب مشترک فتوا میده به حکم ظاهری در حق هر دو، میگه هم شما اصل مؤمن داری نسبت به وجوب غسل، هم اون آقا، میگه مشکل نداره. مشکل اینه که بخواد فتوا بده به حکم واقعی. خب فتوای به حکم واقعی، خب این مبتنی است بر نظر مثل آقای خویی که معتقدن امارات قائم مقام قطع موضوعی میشه و میشه اخبار کرد طبق واقع به استناد امارات. در اصول هم اون اصلی که به نظر ایشون قائم مقام قطع موضوعی میشه در شبهات حکمیه استصحاب جاریه در شبهات حکمیه، که خود ایشون استصحاب در شبهات حکمیه رو منحصر میدونه به استصحاب عدم تکلیف، چون استصحاب بقاء تکلیف به نظر ایشون مشکل داره. خب پس میشه امارات و استصحاب عدم تکلیف. خب جناب آقای خویی، شما علم اجمالی دارید یکی از این امارات یا یکی از این استصحاب های عدم تکلیف مخالف واقع است، میدونید معناش چی میشه؟ این معناش این میشه که ما به مثبتات این امارات تمسک کنیم، بگیم اونی که خلاف واقعه یکی از اون استصحاب هاست، چون مثبتات امارات حجت، هر اماره ای مفادش اینه که من راست هستم، حجیت اماره میگه من راست هستم. و اگر علم اجمالی دارید که یا این اماره خلاف واقعه یا اون استصحاب، مدلول التزامی این اماره اینه که انا صادقون والکاذبو هو ذلک الاستصحاب. اینه دیگه، مثل اینکه شما بیانه دارید که این آب پاکه، علم اجمالی هم دارید که یا این آب نجسه یا اون آب دیگری. خب مثبتات این بیانه اینه که حالا که این آب پاکه پس نجس اون آب دومه، مقدم میشه بر استصحاب طهارت آب دوم یا قاعده طهارت در آب دوم. اینجا هم همینه، اگر علم اجمالی داریم یا یکی از این امارات خلاف واقعه یا یکی از این استصحاب ها، لازمه حجیت اون امارات اینه که بگیم همه این امارات صادقن، والکاذب هو احد هذه الاستصابات. وقت شما علم حجت اجمالیه پیدا می کنید، یکی از این استصحاب ها یا عدم تکلیف نادرسته. یعنی چی؟ یعنی حجت اجمالیه پیدا می کنید که در یکی از این موارد استصحاب عدم تکلیف، تکلیف واقعی هست. معنای این که یکی از این استصحاب های عدم تکلیف نادرسته یعنی واقعا تکلیف هست. خب چی کار میکنید جناب آقای خویی؟ اگر حجت اجمالیه باشه بر این که یکی از این استصحاب های عدم تکلیف خلاف واقع است، یعنی در یکی از این موارد واقعا تکلیف داریم، خب شما چی کار میکنید؟ نگید آقا شبهه غیر محصوره است. شبهه غیر محصوره رو آقای خویی منجز میدونه. باید بالاخره جوابگو باشید. مشکل فقط جواز اخبار دیگه نیست. تا برای نقض پناه بیارید به این مثال ها. بگید جواز اخبار مشکل ایجاد نمی کند در رابطه با امارات و اصول. یک وقت نگید علم اجمالی داریم یکی از این خبرها خلاف واقع است. جناب آقای خویی مشکل عمیق تر از این حرفا میشه. حجت اجمالی پیدا میکنیم یکی از این استصحابهای عدم تکلیف خلاف واقع است، یعنی علم اجمالی و حجت اجمالی پیدا میکنیم به وجود تکلیف در بین اینها، وقت جریان این استصحاب های عدم تکلیف مخالفت عملیه لازم میاد. بله ممکنه در جواب شما بفرمایید که خب این استصحاب ها با توجه به اینکه مکلف واحد نیست، یعنی مکلف واحدی ما نداریم که علم اجمالی پیدا کند که من یک تکلیفی دارم. نه، یک سری این استصحابهای عدم تکلیف در مورد مردها جاری میشه، احکام مختص به مردها. یه سری از این استصحابهای عدم تکلیف در احکام مختص نساء جاری میشه. مجتهد علم اجمالی دارد یکی از این استصحابا خلاف واقع است، یعنی یک تکلیفی فلبین هست، اما نراجع به مکلف واحد. یا رجال یک تکلیفی دارن یا نساء، و این علم اجمالی منجز نیست. ممکنه شما اینجور بفرمایید، میگه اگه اینجوریه پس مشکل حل شد دیگه، نقض آی خویی هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه خب فقیه فتوا میده به حکم ظاهری که در حق رجال هست و اینا استثاب عدم تکلیف دارن، و فتوا میده به حکم ظاهری که در حق نساء هست و اونا استثاب عدم تکلیف دارن، پس نقض آی خویی هم برطرف میشه. اگر مکلف واحده، راجع به مکلف واحد این صد استصحاب عدم تکلیف حجت اجمالیه پیدا میکنیم، یکیش خلاف واقعه، مشکل عمیق میشه، مطلب به مخالفت عملیه منجر میشه، صرف مخالفت التزامیه نیست، باید آقای خویی جوابگو باشه. نقضی نیست که آقای خویی بفرماد بله این موارد که مخالفت عملیه پیش نمیاد، کمان که در بحث استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت مخالفت عملیه پیش نمی اومد. نه آقای خویی، مخالفت عملیه پیش میاد. اگر مکلف واحد نیست، فقیه طبق اون علم اجمالی که یکی از این امارات و یا استصحاب عدم تکلیف خلاف واقع است و مثبتات اماره میگفت اون خلاف واقع تو استصحاب های عدم تکلیف است، فقیه میگه خب این استصحاب عدم تکلیف که راجع به مکلف واحد جاری نمیشه، بعضیش راجع به نساء، بعضیش راجع به رجال. اگه اینجوریه بس مشکل فتوا هم حل شد، مشکل حل میشه. فقیه فتوا میده به حکم ظاهری استصحابی که در حق رجال جاریست و به حکم ظاهری استصحابی که در حق نساء جاریست. دیگه از واجد المنی فی صوب مشترک که بدتر نیست. شما در واجد المنی فی صوب مشترک مگه نمیگید فقیه فتوا میده به حکم استصحابی عدم جنابت که در حق این مرد جاری است، به اون میگه بر تو قصد واجب نیست، و به اون مرد دیگر هم میگه بر تو هم قصد واجب نیست، یعنی فتوا میده به حکم ظاهری که در حق این دو جاری است و واقعا هم اینا حکم ظاهری دارن. خب اینجا هم همینجور. پس این نقضای خویی وارد نیست، یا مسئله رو عمیق میکنه که اتسع الخرق علی الخارق، که خود آقای خویی وقت باید بره به فکر بیفته خودش جوابگو باشه، چون مخالفت عملیه پیش میاد اگر مکلف رو واحد فرض کنیم و استصحابهای عدم تکلیف راجع به همین مکلف واحد مبتلا بشه به علم اجمالی به خلاف. علم اجمالی به خلاف یعنی علم اجمالی به وجود تکلیف، و اگر مکلف واحد نباشه اصلا این نقض پیش نمیاد، برای اینکه فقیه فتوا میده به حکم ظاهری، چون هم این مرد مکلف استصحاب عدم تکلیف دارد، هم زن مکلف استصحاب عدم تکلیف دارد، و علم اجمالی به اینکه یکی از این دو مکلفن که منجز نیست، چون مکلف واحد نیست. بله؟ کی اخبار بده از واقع؟ اخبار نده از واقع. شما میدونم فوقش این معناش اینه که خب فوقش معناش اینه که در اینجا فقیه استصحاب نمیتونه جاری کنه برای اثر جواز اخبار، یعنی خود فقیه استصحاب کنه، یعنی فقیه بشه مثب به استصحاب، فقیه بگه من استصحاب دارم که این مرد مکلف نیست، من استصحاب دارم که این زن مکلف نیست. میگن اثر این استصحاب چیه؟ میگه جواز اخبار. فوق این جاری نشه، یه نقض نشه و جاری نشه. فوقش لازمه فرمایش آقای خویی اینه که در این مثال فقیه بگه من متعبد نشدم به استصحاب عدم تکلیف این مرد به غرض جواز اخبار، و به استصحاب عدم تکلیف این زن به غرض جواز اخبار، چون من علم اجمالی دارم که یکی از این استصحابا خلاف واقعه و بخوام طبق این استصحابا خبر دادم میشه کذب. فوقش ما ملتزم میشیم که این استصحابا در حق فقیه جاری نیست، اما این معناش این نیست که فتوا مشکل بشه. نه، فقیه بیاد فتوا بده به استصحابی که خود این مرد داره، یعنی فتوا بده به حکم ظاهری، فتوا بده که ایار رجال بر شما، شما تعبد ظاهری دارید، شما استصحاب دارید، استصحاب عدم تکلیف دارید، من به عنوان کارشناس فتوا میدم که شما استصحاب عدم تکلیف دارید. بعد میگه ایتها النساء، من فتوا میدم که شما هم استصحاب عدم تکلیف دارید. همون که در واجد المنی فی صوب المشترک همینه دیگه. فقیه میگه که به هر دو نفر از این واجد المنی فی صوب المشترک، وقتی میگه بر شما غسل لازم نیست، بر شما هم غسل لازم نیست، یعنی شما استصحاب عدم جنابت داری، و الا خود فقیه ممکنه با غیب مرتبط باشه، اهل کشف و کرامت باشه، میداند که جنوب کدوم یک از این دوتاست. میگه مهم نیست، فتوا میده به حکم ظاهری. اینجا هم فتوا میده به حکم ظاهری، فتوا میده که مرد مکلف استصحاب عدم حرمت نظر به وجه و کفین زنان دارد. زنان هم استصحاب عدم حرمت نظر به جسد رجال اجانب دارن، مردها استصحاب دارن، استصحاب عدم حرمت نظر به وجه و کفین نساء، زنها استصحاب عدم حرمت نظر به جسد اجنبی دارن. خب فتوا بده با حکم ظاهری، قیامت که نمیشه که. حالا فوقش فقیه بگه من تا حالا فهم میکردم خودم استصحاب میکنم عدم تکلیف نساء را به حرمت نظر الی جسد الاجانب، من استصحاب میکنم و اثر این استصحاب جواز اخبار است. حالا با این نقض های خوی اگر وارد باشه و علم اجمالی ما داشته باشیم به خلاف در مجموع ادله و اما و اصول، فوقش فقیه میگه پس معلوم میشه من دیگه استصحاب ندارم، چون از جواز اخبار در همه این موارد علم اجمالی به کذب لازم میاد، اون نداشته باش. قیامت که نمیشه که. فوقش این مردها و این زنها که استصحاب عدم تکلیف دارند، حکم ظاهری دارند، ولی خودشون خبر ندارند، فقیه میاد به عنوان کارشناس میگه شما حکم ظاهری دارید به عدم حرمت نظر الالوچه والکفین للنساء، به زنها میگه شما حکم ظاهری دارید به عدم حرمت نظر به جسد اجانب. خب دیگه بیش از این راجع به این بحث معطل نشیم، جزئیاتی داره که در جزوه آمده مراجعه بفرمایید. هازا کله فاستصحاب عدم جعل تکالیف. یک اشکال جزئی هم مونده، چون عمده اشکال در استصحاب عدم جعل تکالیف به نظر ما اینه که حالت سابقه متعقنه نداره، روح جعل حکم تکلیفی و هو ارادت المولا. ولی یک اشکال دیگری هم هست که مرحوم نائینی مطرح میکنه. مرحوم نائینی فرموده که استصحاب عدم جعل تکلیف یک اشکال دیگه‌ای داره، و اون اشکال اینه که اون عدم جعلی که متعقن سابق ماست عدمی است که منتسب به شارع نیست، عدم ازلی است. عدم جل در زمانی که شرعی نبود میشه عدم جل، اما عدم غیر منتسب الی الشارع، چون وقت شارع نبود. شما میخواهید استصحاب کنید این عدم جعلی را که منتسب به شارع نیست تا ثابت کنید عدم جعلی را که منتسب به شارع هست. این عدم الجعل یه اصل مثبته. یکی میگه جناب ناینی ما چه کار داریم به این که اثبات کنیم عدم جعلی را که این عدم جعل منتسب به شارع باشه؟ ما ذات عدم جعل رو استصحاب میکنیم. مرحوم ناینی میگه نشد. عدم جعلی که این عدم جعل منتسب به شارع نباشد که مؤمن نیست. جعلی که منتسب به شارع نباشد هم منجز نیست. به چه درد میخوره؟ عدم غیر منتسب به چه درد میخوره؟ این فرمایش مرحوم ناینی. عدم در وقتی شرعی نبود، عدم جعل قبل از وجود شرع و شارع منتسب به شارع است. اون زمانی که شرع نبود این عدم منتسب به شرع است. میدونم شرعی نبود دیگه، شرعی نبود، این عدم منتسب بود قبلا به شرع، شرعی نبود. شرع اسلام بود؟ نه، شرع شارع به وصف شارع بودن. یک زمانی ما شارع نداشتیم دیگه، اون زمانی که اصلا شرعی نداشتیم. این عدم جعل تکلیف زمانی متعقن است که اصلا شرع و شارعی نبود، پس این عدم منتسب به شارعی نبود. استصحاب این عدم به چه درد میخوره؟ اثبات نمیکنه عدمی را که منتسب به شارع باشد. این فرمایش ایشون ناتمامه. اولا چه کار داریم به شرع و شارع به قید انه و شارع؟ بابا ما کار به خدا داریم. عدم جعل خدا استثام میکنیم یک زمانی این جعل الهی نبود، خدا بود و این جعل الهی نبود، و این عدم جعل منتسبه به خدا هست. شما میگید شارع به قید انه شارعون، چه اثری داره؟ مولای ما خداست و اونی که خدا تعیین کرده به عنوان ولی ما، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. خب میگیم یک زمانی خدا جعل نکرده بود حرمت شرب توتون را، پس عدم حدوثاً هم منتسب است به خدا. استثناء میکنیم همین عدم منتسب به خدا را. لیسه ناقصش هم استثناء میکنیم. خدا نبود؟ چرا نبود؟ خدای زمانی جعل نکرده بود دیگه. بابا خدا یک زمانی خلق نکرده اون انسان را، بعد خلق کرد انسان را. خدا یه زمانی جعل نکرده بود حرمت شرب توتون را، استثناء میگه هنوزم جعل نکرده. علاوه خیلی از این احکام میدونیم در روز اول وجود شرع و شارع جعل نشده. تشریع تدریجی است، حالا روح حکم رو من کار ندارم، خود جعل احکام. خب اینا تدریجی است. خب اون ابتداء اسلام که پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلهو، یه لا اله الا الله بگید کافیه، تفلهو، جعل نشده بود احکام. و اون عدم جعل منتسب است به شرع و شارع، اونو استصحاب میکنی. از همه اینا بگذاریم. جناب ناینی، اونی که منجزه جعل منتسبه به شارع، برای نفی منجز ما استصحاب میکنیم که جعل منتسبه به شارع یک زمانی نبود. عدم جعل المنتسب الى الشارع، به نفی که این منتسب قید منفی است نه قید نفی. منجز الجعل المنتسب الى الشارع، به قول خودتون نفی منجز به این است که ما بگیم این جعل منتسب یک زمانی نبود، نه اینکه عدم المنتسب یک زمانی بود. نفی جعل منتسب که این منتسب قید اون منفی است. الجعل المنتسب الى الشارع لم يكن في زمان والان كما كان، چون منجز خودتون فرمودید جعلی است که منتسب به شارع باشه. نفی این منجز به این است که این جعل منتسب رو نفی کنیم. الجعل المنتسب کان معدوما، عدم الجعل المنتسب نه العدم المنتسب، چون منجز جعل منتسب نفی او به نفی جعل منتسب ما اصلا نیاز نداریم. العدم المنتسب و الشارع رو بگیم حالت سابقه متعقن داره یا نداره؟ نه نه، به نفع لیسه، به نفع عدم محمولی. ما میگیم که یک زمانی جعل منتسب جعل منتسب ما نداشتیم. نه نه، چرا اینجور میگی؟ عدم محمولیه دیگه. نه، نفی حسه ای از جعل میکنی. ما میگیم لم یکن، به نفع کان لیسه تامه، لم یکن جعل منتسبون فی زمانه، لم یکن، نه لم یکن الجعل منتسبن، اونی که نمیگیم کان لیسه ناقصه، یه نمیگیم لیسه تامه، میگیم الجعل منتسب لم یکن فی زمانه. و استثناء میگه هنوزم جعل منتسب نیست، اصلا جعل منتسب یک زمانی نبود. میگم لیسه تامت استصحاب عدم ازلی که جاری نیست، در لیسه ناقصه جاری نیست دیگه. موضوعش همین بابا، در لیسه ناقصه که در لیسه تامه که موضوعش خود همون ماهیت دیگه. یک زمانی انقا نبود، الان هم نیست. این ماهیت انقا موضوع برای لیسه ناقصه. اینجا ماهیت جعل منتسب یک زمانی وجود پیدا نکرده بود، الان هم وجود نداره انشاءالله. مرحومای خویی یه جوابی داده از استادش، اون جواب درست نیست. فرموده که آقا با خود همین استصحاب عدم جعل انتساب درست میشه. استصحاب تعبد میکنه به عدم جعل، تا استصحاب تعبد کرد به عدم جعل، خود این استصحاب تعبد شرع است دیگه، منتسب میشه به شرع. انتساب اثر خود استصحابه. شما استصحاب کن عدم جعل را، بعد از این استصحاب عدم جعل، این عدم جعلی که به استصحاب ثابت شد به برکت این استصحاب که مجعول شرعی است منتظم به جارم میشه، میشه استصحاب عدم جعل. و این استصحاب عدم جعل یعنی تعبد شارع بعدم الجعل. خب تعبد شارع بعدم الجعل یعنی عدم رو منتظم به شارع میکنه دیگه، چون شارع تعبد کرده بعدم جعل. زید بن ارقم که نمیده تعبد کنه بعدم جعل. و این فرمایششون انصافا کم لطفی است. چرا؟ برای اینکه مرحوم نائینی میگه باید اون عدم واقعی جعل منتسب باشه به شارع، یعنی اونی که مؤمنه عدم واقعی است که منتسب به شارع است، عدم جعلی که اون عدم جعل انتصاب واقعی دارد به شارع. بعد میگه استصحاب عدم غیر منتسب برای اثبات عدم منتسب اصل مثبته. شما میایید تعبد به اون عدم واقعی را، تعبد ظاهری به اون عدم واقعی جعل را، میگین این تعبد ظاهری انتصاب داره به شارع که تأمین نمی کنه خواسته مرحوم نائینی رو. تعبد ظاهری منتظر به شارع است. خب مرحوم نائینی میگه بابا متعبدون به ما، باید عدم منتسب الی شارع باشه، مستصحب ما باید عدم منتسب الی شارع باشه. شما ذات عدم رو استصحاب میکنید بعد میگید این تعبد ظاهری منتسب به شارع است. مرحوم نائینی میگه باید متعبدون به، یعنی واقع، یعنی اون مستصحب، او باید منتسب الی شارع باشه نه استصحاب. پس این جواب مرحوم نائینی نیست. چه لزومی داره اینجوری بیان کنه؟ بگن انتصاب اثر الاستصحاب لیس اثر المستصحب. اینجوری چرا تعبیر میکنه ایشون؟ خب این راجع به بحث استصحاب عدم جهل. اما استصحاب عدم مجعول چرا نمیتونی؟ اشکال مرحوم نائینی رو اصل مثبت داری مطرح میکنی؟
نه نه، اصل نمازی قطعا
واجب شد. جعل نشده بود وجوب نماز با سوره دیگه، استصحاب عدم جعل وجوب نماز با مقیدن به سوره، نه استصحاب عدم جعل وجوب صلات مع سوره. حالا استصحاب عدم مجعول یعنی استصحاب عدم تکلیف فعلی دو سیاقت داره. یه سیاقتش اینه که ما شرایط خاصه رو در نظر بگیریم. مثلا من نمیدونم شارع گفته المستطیع یجب علیه العمره یا نه. خب شرط وجوب عمره استطاعته، میشه شرط خاص در مقابل شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقل. خب اگر شرط خاص رو در نظر بگیریم اصلا مشکلی نداره که من قبل از این که مستطیع بشم میگم بر من واجب نبود عمره مفرده، خدا از من نخواسته بود عمره مفرده را، اشکال نداره که. بعد از استطاعت میگم هنوزم بر من واجب نشده عمره مفرده، هنوزم خدا از من عمره مفرده نمیخواد، این اصلا مشکل نداره. بله، تشخیص این که چه چیزی شرط وجوبه این دیگه به عهده فقهه. المستتی یجب علیه العمره، این شرط وجوب بلا اشکال، چون تا من مستتی نشم داخل در عنوان مکلف به عمره که المستتی هست نمیشم. معلوم من میتونم بگم اون زمانی که مستتی نبودم بر من عمره واجب نبود. اما در محرمات حتی کی قبول نداره؟ معلوم شیخ، معلوم شیخ تو المستتی یجب علی العمره قبول داره که قبل از این که من مستتی بشم بر من واجب نبود عمره. ما هم در بحث واجب مشروع درس کردیم دو نحو ما واجبات داریم، یکی عناوینی دارن که عنوان مکلفه، مثل المستتی یجب علیه الحج، المستتی یجب علیه العمره، یا در محرمات المحرم و یحرم علیه الارتماس فی الماء. بله تا این عنوان منطبق نشه بر من مکلف حکم فعلی نیست. مرحوم شیخ هم در مطار الانظار اینو داره. اختلاف سر قیودی است که به عنوان مکلف بر نمیگرده، مثل انجا اکر زیدان فاکرمه، انجا اکر زیدان قیدی است که به عنوان مکلف بر نمیگرده. فرم میکنه بگه من جا اهو زیدان یجب ان یکرمه، من جا اهو زیدان یجب ان یکرمه عنوان مکلفه. خب من میگم قبلا مصداق من جا اهو زیدان نبودم، پس بر من واجب نبود اکرام زید. اینجا اگر زیدون فکرم هو مثلا مثال یه خطاب شخصی هم هست، اتفاقا خطاب میکنه مولا به عبدش میگه اینجا اگر زیدون فکرم هو، عنوان مکلف عبدشه دیگه، عبدم که الان هست. اینجاست که بحث هست که این اینجا اگر زیدون شرط وجوبه تا مجیء زید محقق نشه، وجوب اکرام زید فعلی نمیشه، میشه واجب مشروع. یا نه قید متعلقه، متقید اتفاقی، از حالا واجب است بر عبد اکرام و زیدن علی تقدیر مجیئه، که میشه واجبه معلق، که نظر مرحوم شیخه. و الا در عناوینی که منطبقه بر مکلف، خب اراده مولا رفته رو عنوان المستتی، من که مشمول این عنوان نبودم تا حالا، پس حکم بر من فعلی نبوده و لذا میتونم استصحاب عدم حکم فعلی بکنم. یا در محرمات هم عنوان اگه داشته باشه المحرم یحرم علیه الارتماس، من قبلا محرم نبودم پس حرمت ارتماس نداشتم. بله در محرمات مثل یحرم و شرب الخمر اختلاف است که آیا وجود خمر شرط حرمت شربه؟ تا خم موجود نشه حرمت شرب فعلی نیست، کما لعله المشهور. یا نه یحرم و شرب خم اصلا شرط خاص نداره، از هنگامی که من بالغ و عاقل شدم بر من حصه ای از شرب و هو شرب الخم حرام بوده، سواء وجد الخمر ام لا، همون موقعی هم که خم نبود بر من حرام بود شرب خم. کما هو صحیح که برابر این مسلک، خب شی من بگم حرمت شرب نداشته، مثلا این خم اون زمانی که من بالغ نبودم اون میشه شرایط عامه، اما اینگامی که موجود نبود خمر بر من حرام نبود نه. بنابراین مسلک دوم که مسلک آی خویی هم هست، قبل از وجود خمر هم حرمت شرب خمر فعلی بوده. الحمدلله رب العالمین.